سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر ومد في عمره الشريف رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم مظفر فرمودند که ما دو جور دلالت داریم. دلالت یک وقت تصوریت، یک وقت تصوریه. دلالت تصوریه رو معنا کردن انتقال معنا به ذهن مخاطب به مجرده سماع لفظ، به مجرد شنیدن لفظ. ولو متکلم هیچ قصدی هم نداشته نسبت به لفظ و نسبت به معنا، هیچ لفظش، اما این انتقال معنا اتفاق افتاده. یک کسی که خوابه، یک کسی که صاحیه، یک کسی که اشتباه داره میکنه، وقتی لفظی از دهانش صادر میشه شما رو منتقل به یک معنایی میکنه. حالا خودش مقصودش این بوده که به شما تفهیم معنا بکنه یا نه. اگه میخواست تفهیم معنا بکنه، تفهیم چه معنایی میخواست بکنه، اصلا کار به اینها نداریم. به میگن دلالت در دلالت تصوری ما فقط یه چیز لازم داریم. در اینجا هنهای چیز لازم داریم: علم مخاطب به چی؟ به لغت. یعنی این سامع و مخاطبی که داره این لفظ رو میشنه فقط علم به لغت داشته باشه. اگه این لفظ عربی بود علم به زبان عربی داشته باشه، بدون معنیش چیه. اگه فارسی بود فارسی، اگر که ترکی بود ترکی. علم به لغت که داشته باشه کفایت میکنه برای انتقال معنا، هیچ چیز دیگه ای نمیخواد. اما در دلالت تصدیقیه چی؟ دلالت تصدیقیه سلام علیکم. دلالت تصدیقیه همین جوری که از اسمش مشخصه، دلالت کردن لفظ است بر این که معنای این لفظ مورد اراده متکلمه، پس یه چیز اضافه داره. دلالت تصوریه توی شکمش هست، در ضمنش هست، انتقال به معنا صورت میگیرد، اما علاوه بر اون این رو هم دلالت میکنه که مقصود متکلم هم همینه. به این اصطلاح میگن دلالت تصدیقیه هست. دقت کنید، من معنایی رو که می نویسم برای دلالت تصدیقی بعد کارش دارم. دلالت لفظ بر این که همین معنایی که به ذهن منتقل شده مراد استعمالی متکلم و مراد جدی او بوده است. وقتی که من میام میگم که رأیت اسدا، در مقام بیان مثلا یک خاطره ای هستن، میگم رفتم باغ وحش یک شیر رو دیدم. خب شما چی به ذهنتون منتقل میشه؟ اولا اینکه بله یک حیوان مفترسی من دیدم، این منتقل میشه به ذهنتون. دو تا چیز دیگه منتقل میشه در واقع. یکی این که من اینی که دارم استعمال میکنم میخوام همین معنا رو به شما برسونم، به این میگن مراد استعمالی. مراد استعمالی یعنی این که متکلم قصدش اینه همین معنایی رو که شما در دلالت تصوری داری دریافت میکنی همین رو بهت برسونه، همین رو در استعمال هم قصد کرده. این مراد استعمالی. مراد جدی چیه؟ مراد جدی اینه که حالا مقصود جدی متکلم هم تفهیم همین معناست، میخواد که شما همین معنا رو اصلا دریافت کنید. که حالا کارش داریم با این بیان بگیم. من موضوع اینا رو یه تیکه کرده، یک پارچه کرده. میگه دلالت تصدیقیه، یعنی این که این لفظ دلالت میکنه بر معنایی که مورد قصد و مورد نظر متکلم هم هست، به خلاف دلالت تصوری صرف که شخصی که خواب بود و یه لفظی میگفت خودش قصد نکرده بود که معنایی رو به شما برسونه. یا اون کسی که لفظ به اشتباه میومد تلفظ میکرد قصدش نبود که این معنایی رو که شما اشتباه برداشت کردی به شما برسونه، میخواسته یه معنای دیگه برسونه، اما این معنا رو قصد نکرده بوده. در اونجا میگیم که قصد متکلم اصلا ما باش کار نداریم، اونی که به ذهن ما میاد و فقط بهش کار داریم. اما در اراده دلالت تصدیقیه میگیم دلالت کردن لفظ بر این که همین معنا مقصود نظر متکلم بوده است، این میشه دلالت تصدیقیه. خب طبیعتا نفی شد دلالت تصدیقیه. برای این که دلالت تصدیقی اتفاق بیفته باید یه اموری شرط بشه، یه اموری باید محقق باشه. امر اول این که متکلم در مقام تفهیم معنا باشد. شرط اولش اینه که در مقام تفهیم معنا باشه، در مقام بیان باشه. بنابراین اگر که کسی خواب بود حرف زد، دلالت تصدیقی شکل نمیگیره. یا یک کسی همجور تو فکره، یا یه چیزایی همجور با خودش زمزمه میکنه، خب شما از حرفایی که میزنه جمله‌هاش هم کامله، یه چیزایی منتقل میشید، اما دلالت تصدیقیه نداره چون در واقع بیان نبوده، اجازه پیش خودش داره یه چیزایی میگه، حالا شما هم اتفاقی میشنوید. شرط دوم اینه که احراز کنیم که اون جای متکلم در مقام جد بوده و حاضل نمیده. حاضل یعنی شوخی، در مقام حرف زدن جدیه، نمیخواد شوخی بکنه، نمیخواد شوخی بکنه. چون اگر بخواد شوخی بکنه بازم ما نمیتونیم احراز بکنیم که قطعا همین رو میخواد به ما منتقل بکنه. یکی میگه که آقا من امشب میام خونتون، میخواد شوخی کنه. خب شما اگر که بخوای اینجا احراز بکنی که جدی میگه، که قلب درد میگیره که، بله، چون احراز جدیت نمیکنی میگه خب نمیخواستم واقعا تفهیم معنا کنه به من، میخوام بیام خونتون، داره شوخی میکنه. بعد اون دیروز ما شوخی کردیم با اینا، گفتیم همین برید خونشون، بالاخره ایشون خودش یه با آدم تاییه، ایشون چون ما شوخی میکنیم قلبش نگیره، والا خطرناک بود. این هم شرط دوم. پس باید احراز کنیم که در مقام جد. شرط سومش اینه که متکلم باید عرض شود که اینجوری بگیم ملتفت به استعمال خود باشه، باید حواسش جمع باشه، از روی حواس پرتی حرف نزنه، هم علم داشته باشه به وضع، میدونه داره چی میگه. اگه شما دیدید که یه کسیه که مثلا یه انگلیسی اومده ایران و حالا یه چیزایی داره میگه، خودش هم حواسش نیست چند تا مثلا کلمه یاد گرفته، شما میگی خیلی ملتفته به این استعمالش نیست، یعنی هم علم برش مترتب باشه هم توجه، تنبه، هوشیاری. خب اینجا هم شما نمیتونی دلالت تصدیقیه رو احراز بکنی. و شرط چهارم اینه که قرینه برخلاف معنای حقیقی وجود نداشته باشه. چون ما داریم دلالت تصدیقیهی که برخواسته از خود لفظ هست رو ازش بحث میکنیم، میگیم شرطش اینه که قرینه ای نباشه برخلاف. اگر قرینه برخلاف بود، دوستان یه نکته اینجا هست، اون سه مورد اگر که محقق نبود اصلا دلالت تصدیقیه ای شکل نمیگیرد. این چهارمی نه، این چهارمی اگر محقق نبود، یعنی قرینه ای داشتیم برخلاف، دلالت تصدیقیه شکل میگیره، ولی دلالت تصدیقیه ای که مدلوله قرینه هست نه مدلول خود لفظ. اینی که ما شرط چهارم آوردیم میخوایم بگیم که خود لفظ چه دلالت تصدیقیه دارد صرف نظر از هر قرینه ای. خود لفظ اسد دلالت تصدیقیش بر حیوان مفترس کیه؟ میگیم وقتی این چهار شرط وجود داشته باشه. بله، اگر که شما در عبارت بگی رأی تو اسدا یرمی، یه دونه قرینه بیاری، دلالت تصدیقیه شکل میگیره، منتها دلالت تصدیقیه ای که به زمینه قرینه ایجاد شده. خود اسد به تنهایی دیگه دلالت تصدیقیه ندارد. این یه نکته ایه که باید دقت بفهمید.
لفظ به اضافه قرینه میگیم دلالت تصدیقیه داره.
بله بله، لفظ به اضافه قرینه. خود اینجا بحثمونه که خود لفظ به تنهایی کی دلالت تصدیقیه داره، این چهار تا باشه. این سه تا اگر نبود اصلا هیچ دلالت تصدیقیه بر لفظ اتفاق نمیفته. این چهارمی اگه محقق نبود، دلالت تصدیقیه شکل میگیره اما به کمک قرینه، که یه دلالت دیگری است غیر از دلالتی که خود لفظ به تنهایی قرار بود برش دلالت بکنه، که این دیگه میره تو مجاز. این چهارمی اگر که نبود، استعمال مجازی اتفاق افتاده. این برای اینکه دلالت تصدیقیه بر معنای حقیقی صورت بگیرد این چهار تا نیازه. اینم یه نکته ای که خب اینا رو توی الموجز داشتید و اونجا توضیح داده شد، حالا یه در واقع تأکید و یادآوری شد نسبت به اون بیان. یه نکته ای که اینجا توی کتاب نیومده حالا اشاره کنیم بد نیست، اونم اینه که معمولا مرحوم نائینی، مرحوم آلخویی و شاگردان اینها که خب یک مدرسه عظیمی رو راه انداختن توی نجف و بعدم به قم هم سرایت کرد، دلالت ها رو تقسیم کردن به سه تا. دلالت تصدیقیه رو دوتاییش کردن، گفتن دلالت تصدیقیه اولا داریم، دلالت تصدیقیه ثانیه داریم. اینی که من اینجا اینجوری نوشتم به خاطر همین نکته بود. دلالت تصدیقیه اولا مربوط به مراد استعمالی، دلالت تصدیقیه ثانیه مربوط به مراد جدیه. یعنی چی؟ خب دلالت تصوریه رو اونام قبول دادن، یعنی اون دلالتی که اصلا کاری ما به قصد متکلم نداریم. دلالت تصدیقیه اولا که مربوط به مقام استعماله، مراد اینه، اون دلالتی که دلالت میکنه بر این که متکلم قصد استعمال این لفظ در این معنا را داشته است. دقت کنید، فرق داره با مقام جد. مقام جد دیگیم که قصد جدیش همین انتقال همین معنا شما. تو استعمالی میگیم نه، میگیم متکلم قصد استعمال داشته، دقت کنید، ولی اون جدی نبوده. کجا رو شامل میشه دوستان؟ همان به شوخی ها رو شامل میشه. تو شوخی اراده استعمالی وجود داره ولی اراده جدی وجود نداره. چون بلایی کسی که شوخی میکنه میخواد یه لبخندی به روان شما بنشونه دیگه، میگه علکی رو باید جدی بفرمونه. پس قصد استعمال این لفظ در این معنا رو داره. حالا یه قرینه ای ذکر میکنه که شما بفهمی شوخیه، یه لبخندی به لبت بنشینه. و فرق داره با دلالت تصوری که اصلا هیچ قصدی برای متکلم لحاظ نشده تو دلالت تصوری، صرفا یک انتقاله. نه تو دلالت تصدیقیه اولا ما احراز میکنیم که متکلم قصد استعمال این لفظ در این معنا رو دارد. خب جدی یا غیر جدی بگو اونو فرق کارش نداره تو دلالت تصدیقیه اولا. دلالت تصدیقیه ثانیه میاد میگه اون دلالتی که بیان میکنه که حالا این اراده استعمالی اراده جدی متکلمش هم هست، چون این اراده ای میشه دلالت تصدیقیه ثانیه که خب ایشون اینجا بیان نکرده، ولی این مقدار گفتیم که آشنا بشید. تو درسای ممکنه که در ضمن مباحث حالا اصولی حتی گاهی فقهی یه اشاره بکنن دلالت تصدیقیه اولا دلالت تصدیقیه ثانیه، بدونید که چی میخوان بگن آقایون. اینجا بیان نشده دیگه، بیشتر از اینم توضیح نیاز نیست.
یه جاهایی به این بیان دلالت تصوریه با مراد استعمالی با هم خلط میشن.
چجوری؟
اگر در مراد استعمالی متکلم همون مراد استعمالی رایج در عرف باشه، خود در بداهه هم همون دلالت تصوری از معنی.
ببینید خلط نمیشن ولی تطبیق بر هم میشن. آفرین. گفتیم دلالت تصوری تو دل دلالت تصدیقی قطعا هست. ایشون تو دل هم دیگه هستن، گاهی احساس میشه که خب پس این دوتا باید مرزش مشخص بشه. تو دلالت تصوری اصلا ما کار نداریم به این که متکلم چیشی رو اراده کرده. ممکنه اراده کرده باشه، ممکنه اراده نکرده باشه. اونی که به محض شنیدن متوجهش میشی اون دلالت تصوری است. بله خیلی وقتا ممکنه که همون رو اراده هم کرده باشه و دلالت تصوری و تصدیقی همون یکی میشه. به این میگیم تطبیق، چون دلالت تصوری در دل دلالت تصدیقی قطعا هست، چون منطقی هم هست دیگه. هر تصدیقی مترتب بر تصور هست، به خاطر همینه. اینو بخونیم.
کجا کار میکنیم تقسیم بندی
ها؟ این تقسیم بندی ها تو مباحث عرشبت که اصولی که میان مباحث مفصل رو بیان میکنن طبق مبانی مختلف ثمرات متعددی هم میده.
تو بحث حجیت
ظواهر هم داشتیم، تو بحث حجیت ظواهر میاد، بله، که اونجا تو بحث مجهول در باب امارات میاد مفصله، که اونجا اگر که ما تفکیک ندیم بین دلالت تصدیقی اولا و ثانیه خیلی وقتا خلط اتفاق میفته و مباحث به هم میپیچه. به خاطر همین مرحوم ناینی مرمای خوی این اومدن تفکیک زیبایی هم که، و همینم من این توضیحی که دادم به خاطر اینی که بر بهتر فهمیدن عبارات خود مرحوم مظفرم این تقسیم بندیه به جاست که اینجا خارج از درس گفته بشه که شما بعد بتونید عبارات رو قشنگ سر جای خودش بگذارید. الدلالت تابعت للاراده که اینو قسمت اولش رو خوندید، و اما التصدیقیه و هی دلالت اللفظ علی ان المعنا مراد للمتکلم فی اللفظ و قاصد لاستعماله فیه. این که معنا همونیه که مقصود متکلم در لفظ و تلفظ و قصد کننده است متکلم استعمال اون لفظ رو در اون معنا. ببینید دوتاش رو ایشون با هم دیگه ادغام کرده ها، چیزی که ما اینجا نوشتیم، ولی اینو آقایون دیگه جدا کردن، گفتن اونجایی که بحث مراد متکلم رو میخوایم بفهمیم مراد جدی میشه در تصدیق دوم ثانی، اونجایی که میخوایم استعمالش رو بفهمیم دلالت استعمال این لفظ در این معنا این میشه دلالت تصدیقی اولا. ولی خب مرحوم مظفر دوتاشو با هم ذکر کرد. و هاذه دلالت و متوقفت علی عدت اشیاء. بله
جدی
استعمالی
باشه
تصدیقی تصدیقیه
میکنه؟
نه 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 تصدیقیه رو میکنه دوتا. تصدیقیه اولا اونجاییه که دلالت میکنه که متکلم بخواد همین لفظ رو برای همین معنا استعمال کنه. دلالت تصدیقیه ثانیه اینه که نه، اراده جدی و نهایی متکلم هم همین معناست، بخواد همین معنا رو به شما منتقل کنه، نمیخواد شوخی کنه، نمیخواسته تغییر کنه.
اما بحث قرینه اینا میشه
بله. بالاخره باید آیا قرائن مقامیه داشته باشیم که احراز بکنیم، که حالا انشالله مباحث مفصل تر میرسید. اصلی وجود داره به نام اصالت الجد که یه اصل عقلاییه، که متکلم به صورت عادی وقتی که داره صحبت میکنه در مقام تفهیم مرادش مراد جدیه، برای اینکه شوخی بودنش اثبات بشه نیاز به قرینه است. اما به خودی خود اصالت الجد بیان میکنه که بنده در مقام جده، لذا تو محاکم و توی دعاوی و اینها بهش استدلال میکنن به اصالت الجد. مثلا
ملاک تقسیم اراده متکلمه، یعنی اراده متکلم دلالت رو
دو قسمت تقسیم میکنه؟ نه، مقصممون خود دلالته. دلالت یعنی انتقاله از یک چیز به چیز دیگری. ملاکش بله، ملاکش برگشتش به قصد و اراده متکلم.
یعنی اولی
میگیم
قصد نداره؟
نمیگیم قصد نداره، میگیم قصدش لحاظ نمیشه. میگیم ما کار نداریم به اینکه قصد داره یا نه، خود اون مجرد انتقال و تدائی برای ما مهمه. بله ممکنه گاهی قصد کرده باشه که منجر به دلالت تصدیقیه هم میشود، گاهی ممکنه قصد نکرده مثل انسان نائم دیگه منجر به دلالت تصدیقیه نمیشود. و هاذ دلالت و مترقفتون علا عدت اشیاء، مترقف بر چهار امر. اولا علا احراز کون المتکلم فی مقام البیان و الافاده، در مقام بیان و افاده یعنی در مقام تفهیم معنا. ثانیا علا احراز انهو جادون غیر حاضلن، این که این داره جدی میگوید شوخی نمی کند. و ثالثا علا احراز انهو قاصد لمعنا کلامهی شاعرون به، احراز بکنیم سوم این که این آقا متکلم قصد کننده معنای کلامش هست، شاعر به اوست، شاعر به اون معناست، یعنی ملتفت بهشه، یعنی میفهمه چی میگه، که ما اینجا تعبیر کردیم به ملتفت بودن. شاعر یعنی کسی که میفهمه، فاهم، فهیم. و رابعا علا عدم نسب قرینه علا ارادت خلاف الموضوع له، این که قرینه‌ای بر اراده خلاف موضوع له نسب نکرده باشه. و الا، این و الا فقط مال چهارمیه، و الا یعنی اگر قرینه‌ای نسب شده باشد کانت دلالت و تصدیقیه علا طبق القرینه المنصوبه، دلالت تصدیقیه داریم اما بر طبق اون قرینه‌ای که نسب شده. بالاش بنویسید و این غیر از دلالت تصدیقی خود لفظ است، و این غیر از دلالت تصدیقی خود لفظ است. صلواتی بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یکی از مباحثی که مطرحه در کلام اصولیون و محل بحث قرار گرفته اینه که آیا دلالت تابع اراده هست یا نه، آیا دلالت تابع اراده هست یا نه. اراده یعنی اراده چی؟ اراده متکلم مراده، به این معنا که ما بگیم اگر که اراده متکلم بود دلالتی هم هست، اگر اراده متکلم نبود دلالتی هم وجود ندارد. خب شما بفرمایید طبق این تقسیم بندی که ما کردیم، آیا برای این که دلالتی شکل بگیره حتما باید اراده متکلم هم باشه؟ تصور اراده نمیخواد. اون پایینی چطور؟ دومی؟
دیگه هر
دو یه جور اراده داره. آها، اتفاق میکنه اراده، ولی اراده رو داره اصل اراده. خب این بحث مورد در واقع نزاع قرار گرفته بین آقایان اصولیون. مرحوم مظفر اومده گفته که نه، دلالت حتما اراده میخواد. بعد باشه بیانی، خب شما میگید آقای مظفر شما خودتون اومدید تقسیم بندی کردید دلالت رو به تصوریه و تصدیقیه، دلالت تصوریه گفتید اصلا ما کار به اراده نداریم، صرف انتقال معنا از لفظ به ذهن بهش میگن دلالت تصوریه، توش اراده وجود نداشت که. شما رو چه حسابی طبقه چه مبنایی میگید نه دلالت برای شکل گیریش حتما نیاز به اراده دارد؟ ایشون توضیح میده، میگه که درسته خیلی ها اومدن گفتن که دلالت تابع اراده نیست، همین الان هم کتاب اصولی وقتی شما وارد میشید اوایل همین بحث مطرحه که آیا حل دلالت و تتبع الارادت ام لا، آیا اراده تبعیت از دلالت تبعیت از اراده میکند یا نه. مرحوم مظفر میگه که بله، منتها با این توضیح، اینی که ما اسمشو گذاشتیم دلالت حقیقتاً دلالت نیست، این تقسیم بندیمون یه تقسیم بندی حقیقی نیست، یه تقسیم بندی مجازیه که درش تسامح صورت گرفته. خب چیه دلالت تصوری اگه دلالت نیست؟ میگه آقا این دلالت تصوری صرف تدائی. تدائی یعنی چی؟ تدائی یعنی مجرد از یه چیزی به یه چیزی منتقل شده، مثل دود که دلالت بر آتش میکنه، به این تدائی، مثل آخ که دلالت بر این میکنه که فلانی دردش گرفت، اینا تدائی معناست. بله حالا نه، میگه دلالت یه تعریف ویژه‌ای برای ذکر میکنه، بله یه مقداری بحثم ببرم توی الفاظ و اصطلاحات و اینها، اعم از ذاتی، اعم از ذاتی، قراردادی، وضعی، فرق نداره. حالا من مثال دود رو مثال تکمینی و اون دلالت عقلی زدم که دیگه خیلی واضح باشه. اینا میگه این دلالت نیست. چرا؟ میگه ما چون دلالت رو تعریف میکنیم، تعریف میکنیم به کشف، یعنی به واسطه دال کشف مدلول صورت پذیرد، این تعریف دلالت. در کشف با انکشاف فرق داره، در کشف قصد، اختیار، اراده خوابیده، نمیگیم انکشاف مدلول از دال، میگیم کشف دال از مدلول، دال میاد از مدلول پرده برداری میکنه، این دیگه بیان معناها. و در کشف قصد، اراده و اختیار فاعل نهفته است، این تعریف منطقی دلالت. با توجه به این برداشت پس هر چیزی که درش کشف اثر اراده و آگاهی و اختیار وجود نداشته باشه دلالت نیست. چی چیه؟ صرف تدائی است. به عبارت دیگه ایشون شاید میخوان اینو بگن که ما دو جور دلالت داریم، دلالت لغوی، دلالت اصطلاحی. بله دلالت لغوی رو ما اینجوری تقسیم بندی میکنیم، تابع ارادم نیست. اما دلالت اصطلاحی یعنی اون چیزی که در منطق تعریف شده حتما درش اختیار و قصد باید وجود داشته باشه، و معمولا ما چون داریم در علم سخن میگیم باید از اصطلاح همون علم استفاده بکنیم، پس وقتی که تقسیم بندی میکنیم باید دلالت اصطلاحی رو تقسیم بندی بکنیم. در دلالت اصطلاحی، دلالت اصطلاحی فقط منطبق بر دلالت تصدیقی است که درش قصد وجود داره، درش اراده وجود داره، پس حتما دلالت تابع اراده باید باشن. این نکته ایه که لب مطلبی که مرحوم مظفر اینجا بیان میکنه. یه مثالی هم ایشون میزنه، مثالش هم بشنوید. ایشون میگه ببینید مترقه از ترقلباب میاد، بله مترقه یعنی اون چکشه، اسم آلته، درسته؟ اسم آلت اون چکشی که اون درای قدیم، حالا الان مثلا بهش میگن زنگ، آیفون، از کلون در، باری کلا این مترقه هم کلون دره. میگه این کلون در وضع شده است برای چی چی؟ که اگه کسی اینو به صدا در آورد یکی پشت دره، یا آدم بیکار علافی هم نیست، کسیه که با اهل خونه کار داره، یه اینجور دلالتی داره، درسته؟ بنابراین این مترقعه جعل شده، قرار داده شده است برای اون کسی که با اراده با اختیار میاد ترقلباب میکنه و با اهالی خونه کار داره. به این میگیم دلالت. لذا اگر که یک کسی با همون ویژگی هایی که این چکش این کنونه در براش قرار داده شده اومد در زد، میگیم که این دلالت میکنه که چون این شخصیتی پشت داره. خب شخصیتی که با اراده داره در میزنه با شما کار داره، به این میگیم دلالت. به خلاف اون وقتی که باد میاد یه مرتبه این کنون رو تکون میده، این در به صدا در میاد، در اینجا دلالت تصوریه هست، یعنی همون تدائی معنا. یعنی به ذهنت این معنا تدائی میشه که نکنه یک کس پشت دره، چون کوبیدن در چی رو به ذهن منتقل میکنه؟ بودن یک فردی پشت در را. ولیکن چون انسان با اراده و قاصدی پشت در نیست، ما به این ترقل بابه، به این تدائی معنای دلالت نمیگیم. این بیان مرحوم آیه مظفره. یه مثال دوم هم میزنه که مطلب خوب جا بیفته. میگه ببینید این علائم راهنمایی و رانندگی، دیدید که یه جای خطی داره عبور ممنوع، یه جا داره پارک ممنوع، توقف ممنوع، یه جا داره گردش به راست ممنوع، یه جا داره دور زدن ممنوع. اینا یه وقتی نصب شده توی خیابون، توی بلوار، کنار پیاده رو، خب دلالت میکنه بر این که پلیس اینو زده بر این که به شما اینو بفهمونه. به این میگن دلالت تصدیقیه، چون این مکانی که نصب شده با این علائم دلالت میکنه بر این که مراد جدی وجود داشته، یک اراده ای پشت کار بوده. لذا بهش میگیم دلالت. میگیم این علائم دلالت میکنه که اینجا پارک ممنوعه، دلالت میکنه اینجا عبور یک طرفه است. اما همین علائم وقتی که شما میرید تو کارگاه میبینید دارن تازه نقاشیش میکنن، علائمو میبینی، ذهنت به معانی اون هم منتقل میشود. اما آیا صرف ای تدائی موجب میشه که شما بگید دلالت هم میکنه؟ شون میگه نه، بله، این علائمی که توی کارگاه شما نصب داری میبینی تدائی ذهن ایجاد میکنه که بله این مال عبور ممنوعه، اون مال توقف ممنوعه، اون مال پارک ممنوعه، اون مال دور زدن ممنوعه. اما هیچ وقت نمیگی که حالا اراده اون واضعینش، اون جائلینش از این تابلو اینه که همینجا الان توقف ممنوع، دور زدن ممنوع، چون اینجا هنوز نصب نشده، قرینه بر اراده و قصد هنوز وجود نداره. لذا هیچ کس ترتیب اثر نمیده. 10 تا تابلو عبور ممنوع هم شما توی اون کارگاه میبینی اصلا توجه نمیکنی، میره تو میگی این گردن برای ماشینه، برای من باید دست بشه تو خیامان اینجا نید دارم درست میکنن. علتش اینه که شما میگی که نه، اون کسی که اینو قرار داده الان فعلا قصد و اراده ای نکرده، لذا دلالت نیست. بله تدائی معنا هست. اینم مثال دیگری که مرحوم مظفر میزنه، همین مقدارم ایشون بیشتر توضیح نمیده. میدونم الان تو ذهنتون کلی سواله که آقا ایشون این ادعا رو از کجا میاد بیان میکنه. اشکال نداره این سوالات بذارید بمونه، پخته تر بشه در یک کلام. خیلی اینجا اشکال شده به ایشون که این دلیلی که شما دارید میگید، این دلیل دلیل خیلی مشخصی نیست، خیلی معنی فرمایش رو نمیفهمید چیه. دلالت اونی که متبادر ازش میشه همون دلالت لغویه، یعنی از یه چیزی به چیز دیگه رسیدن. و همونطوری که مشهور میفرماین شرط دلالت، تدائی هم شما اسمشو عوض کردی، کجا تدائی؟ تدائی همون دلالت دیگه. اینی که اومدید یک اصطلاحی جعل کردید، میگید دلالت رو فقط به جایی میگن که قصد و اراده باشه، این از کجا آوردید؟ بله یکی از اقسام دلالت اینه. دلالت اگر بخواد تصدیقیه بشه تابع اراده است، اما مطلق دلالت که دلیلی ما برش نداریم که بخوایم بگیم تابع اراده است. اینی که شما بیاید یه اصطلاحی جهل بکنید که دلیل نشد بر مطلب، اونی که ما بالوجدان احساس میکنیم چی چیه؟ اینی که دلالت یعنی انتقال از یه چیزی به چیز دیگری میتونه تصوری باشه که اراده درش نقشی ندارد، میتونه تصدیقیه باشه که اراده درش نقشی دارد. لذا حالا همین مقدار این پاسخ داده شده به مرحوم مظفر، ولی اونی که اینجا مهمه اینه که شما مطلب ایشون رو بگیرید، دریافت کنید، خوب که تلقی کردید، بعد اگر که اشکالی داشتید گوشه کتابتون بنویسید، یعنی قول استاد با مداد بنویسید. بله
دلالت اون قرون درک و فادیت یعنی قابلوی که فاکنه هست، این دلالت تصوری هست دیگه درسته تعریف کرد.
بله
چون هم دلالت
منطقه ایشون مرحوم مظفر میگه اینو در واقع مسامحتا بهش میگن دلالت، حقیقتا دلالت نیست. لذا تقسیم دلالت به تصوریه و تصدیقیه تقسیم یه شیئیه به خودش و غیر خودش. مثل که بیان بگیم که انسان دو نوعه، گوسفند، آدم. تقسیم به خودشه و تقسیم به غیرشه. میگه اینم همینه، چیزی که دلالت نیست رو ما به عنوان اقسام دلالت اومدیم بیان کردیم. خب این صحبت و ادعای مرحوم مظفر بله. بله 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 منتظر کردیم چون میخواد گویا یک تعریف اصطلاحی برای دلالت ادعا بکنه، بگه اصطلاحاً دلالت به اون چیزی میگن که یه قصدی پشتشه، اونی که قصد پشتشید اصطلاحاً دلالت گفته نمیشه. بله مجازن چون مناسبه، چون تو هر دوتاش تداعی وجود داره به اونم گفته میشه دلالت. اینو بخونیم ببینیم که حق مطلب ایشون ادا بشه. والمعروف ان الدلالت الاولا یعنی دلالت تصوریه معلولت للوضع، دلالت تصوریه فقط معلول وضعه. یعنی شما اطلاع به وضع داشته باشی، گفتیم دیگه علم مخاطب به لغت یعنی علم به وضع داشته باشی، دلالت تصوری صورت میگیره. و هازا هو مراد من یقول ان الدلالت غیر تابعه للاراده، مرادی کسانی که میگن دلالت تابع اراده نیست، بل تابعه لعلم سامع بالوضع، بلکه دلالت تابع علم سامع بالوضع، مرادشون همین که مشهور همین رو میان بیان میکنن، میگن نه تبعیت از اراده وجود نداره. والحق ان الدلالت تابعه للاراده، حق اینه که دلالت تابع اراده. و اول من تنبه لذلك فیما نعلم از شیخ نصیر الدین طوسی، اولین کسی هم تا اونجایی که ما میدانیم تنبه داده به این مطلب خواجه نصیر الدین طوسیه. چرا؟ لأن الدلالت فی الحقیقه منحصرتون فی الدلالت تصدیقیه، دلالت در حقیقت منحصر در دلالت تصدیقیه است، یعنی حقیقتا به این دومی فقط دلالت گفته میشه. و دلالت و تصوریه التي يسمونها دلالتا ليست بدلالته، دلالت تصوریه‌ای که آن را دلالت می‌نامند دلالت نیست. و این سمیت کذالک، اگرچه که نامگذاری شده به دلالت، فانه من باب تشبیه و تجوز، از باب تشبیه و مجاز است. تجوز یعنی مجاز. لأن التصوریه فی الحقیقه، چون دلالت تصوری در حقیقت یه من باب تداء المعانی، از باب تداعی معناست. تداعی معنا دوستان یعنی چی؟ یعنی از یه چیزی به چیز دیگه رسیدن، به این میان تداعی معنا. الذی یحصل به ادنا مناسبته، که با کوچکترین مناسبتی تداعی معنا حاصل میشه. فتقسیم الدلالت الى تصدیقیت و تصوریه، تقسیم الشیء الى نفسه و الى غیره. پس تقسیم دلالت به تصدیقی و تصوریه، تقسیم شیء به خودش و به غیرش. بالاش بنویسید و چون این تقسیمی تقسیم حقیقی نیست، مثل تقسیم انسان به گوسفند و آدم. و سر رو فی ذالک ان دلالت حقیقتن، میگه سر در اون اینه که دلالت حقیقتا کما فسرنا فی کتاب المنطق الجزء الاول، بحث دلالت، تو بحث دلالت اینو گفتیم. حالا شما باید مراجعه کنید ببینید که با این نگاه دقیق تری آیا قصد و اراده رو میتونید از دل تعریف دلالت تو منطق بیرون بکشید یا نه؟ ایشون میگه سره در این مطلبی که گفتیم اینه که دلالت حقیقتن هیه ایک شفت دالو ان وجود المدلول، اینه که کشف بکند دال از وجود مدلول. فیحصل من العلم بهی العلم بالمدلول، پس از علم به دال علم به مدلول حاصل بشه. سواء کان دالو لفظن او غیر لفظن، فرق نداره چه لفظ بشه چه غیر لفظ. لفظ گفتیم مثل چی؟ مثل همین کلماتی که از زبان ما صادر میشه. صوتون معتمدون علی مخرج الفم، به این میگن لفظ. غیر لفظ چیه؟ مثل همین تابلو رانمای رانندگی، مثل همین مترقهی که کوبیدن دری که مثال زدیم، اینا غیر لفظیه. منطور نکته ای که اینجا مرحوم مظفر بیان نکرده اینه ها، چجوری ما از تعریف یک شف و دال ان وجود المدلول اراده و قصد رو میان بیرون میکشیم؟ بالاش بنویسید، یعنی زیر یک شف و قصد بگیش که نکته تو اینه، چون یک شف و دلالت دارد بر این که فاعلی قاصد و با اراده وجود دارد، به خلاف انکشاف که ممکن است فاعلی وجود نداشته باشد. مثلا ان ترقت الباب، مثلا داره مثال میزنه، اون دوتا مثالی که عرض کردیم اینجا میاد، یقالو انها دالتون علا وجوده شخص علالباب طالب لحل دار. حرقه باب یعنی کوبیدن در گفته میشه که دلالت کننده است بر وجود یک شخصی پشت باب که طالب اهالی خانه است، کار داره با اهالی خانه. به اعتبار ان المترقت موضوعت و لحاظ الغایه، به اعتبار اینکه مترقه یعنی چکش در وضع شده است برای این غایت. برای کدوم غایت؟ برای اینکه بیان بکنه که یک شخصی پشت داره که با شما کار داره. خب دوستان یه سوالی همینجا، وضع میگفتیم یعنی چی؟ قرارداد، اعتبار که بود و نبودش به ید شاره، به ید جائله. جائل اعتبار میکنه من اینو برای این قرار دادم، میتونم بگم من اینو برای این قرار ندادم. آیا این چکش در همین جوره؟ از قبیل قرار داده؟ آیا مثلا اگر که ما قرارداد نمی کردیم که این کوبیدن در دلالت میکنه برای وجود یک کسی پشت در، یه اینجور دلالت ایجاد نمی شد؟ مثل مثلا تابلو راهنمای رانندگیه که قراردادیه، درسته که سازندش انسانه، اما آیا انسان وضعش هم کرده به معنای قرارداد؟ اینو روش فکر بکنید. اینجا به نظر من یه مقداری مناقشه وارد میشه در مثال مرحوم مظفر.
ابزار برای این غایت وضعه، یعنی ما این ابزار رو خاصی که میگیم ابزار خاص را وضع کردیم برای اینکه وقتی که میاد هم در کار بکنه.
خب
میتونستیم ابزارش رو یه شکل دیگه درست کنیم، میتونستیم مثلا مثلا علامه رانمانندگی اصل این که این دلالت بر این معنا داشته باشد، چه جوری ما این معنا رو تداعی کنیم، اون ابزارش رو که ما وضع کنیم.
بله، ساختن ابزار درست
و اختصاص ابزار به این معنا،
اما حالا همون اختصاصه، یعنی اگر من اینو ساختم، اینو اگر که من قرار ندم مردم قرار ندن، آیا چنین دلالتی نداره که یکی پشت دره؟
تا یکی کسی پشت دره نیاز به وضع نداره. من اجازه من ببینید که میگه طالب اهل داره، این وضعه، کسی که داره در میزنه کار داره، اینو وضع کردن
برای این. حالا یه فکر روش بفرمایید، ببینیم ما وضع اصطلاحی اینجا میتونه تحقق پیدا کنه یا نه.
من داره این داره حضور خود رو اعلام میکنه، اصلا وضع نگه داره صدا. یه صدای در میاره که بگه آقای نفر اینجا هست.
بله
ممکنه
مثلا نه استفاده نکنید. تو مباحثه ان شاء الله اینو تکوشکاری کنید، مترقتون رو تو مباحثه به کار بگیرید. و تحلیل هذا المعنا ان السماء ترقى ترقى یکشف عن وجود طالب قاصد للطلب، فیخ ظلو من العلم به ترقه العلم و به تارق و قصده. تحلیل این معنا اینه که شنیدن کوبیدن کشف میکند از وجود یک طالب قصد کننده برای طلب. پس از علم به کوبیدن وقتی که میشنویم چه چی حاصل میشه؟ علم به کنگی کوبندهی هست و قصد کرده از شما. ولذالکه یتحرک و سامع الى اجابته. به خاطر همینه که کسی که میشنوه صدای درو حرکت میکنه که درو باز کنه، اجابت کنه اون شخص طارق رو. لا انه ینتقل ذهن السامع من تصور طارق الى تصور شخص ما. نه این که صرفا ذهن سامع منتقل بشه از تصور طارق به تصور یه شخصی، ولو طلبی هم نداشته باشه، کاری هم به شما نداشته باشه. میگه اینجوری نیست. شما علاوه بر این که میفهمی یکی پشت دره، میفهمی کارت هم داره، لذا حرکت میکنی میدی در رو باز کنی. این دومی مهمه، میفهمی که کارت هم داره. فإن هذا الانتقال قد يحصل. میگه این انتقال به اینکه یک کسی پشت دره، فقط یک کسی پشت دره، قد يحصل چه بسا حاصل بشود به مجرد تصور معنا الباب، اینکه معنای در بیاد تو ذهنت. او ترقه یا اینکه معنای ترقه یعنی کوبیدن تو ذهنت بیاد، من دون ایت مع ترقتن، بدون اینکه بعضی وقتا یکی خیالاتی میشه، یهوی فکر میکنه که یکی پشت دره، یهوی فکر میکنه که صدای در رو زدن بدون اینکه بهات بشنوه، لذا اهمیت نمیده. چه اهمیت میده؟ وقتی که یقین بکنه که یه چیز رو شنید، اون وقت میگه لابد یکی پشت دره و میره در رو باز کنه. ولا یسمی ذلک دلالتن. ذالک یعنی این انتقال به ذهنی که کاشف از قصد اون شخص نیست، به این دلالت نمیگن. ولذا ان ترقته لو کانت الا نحو مخصوص یحصل من حرکت الهوا مثلا لا تکون دالتا الا ما وضعت له المطرقه و این خطر فی ذهن سام معنا ذالک. به خاطر همین ترقه یعنی کوبیدن در، اگه به یه نحو مخصوصی بود مثل حرکت هوا، در این صورت نمی باشد دلالت کننده بر آنچه که برای او وضع شده مطرقه. چی وضع شده اون مطرقه؟ این که یکی پشت دره و کار داره با شما و طالب شماست. میگه نه، دلالت بر این دیگه نداره اگه هوا اینو به هم زد. اگرچه که خطور میکنه در ذهن سامع معنا ذلک. معنا ذلک رو بنویسید، حضور شخصی پشت در، فقط همینا. اگرچه خطور میکنه در ذهن سامعی که یکی پشت دره، صرف خطور. اما درد، فضای پشت درد، اینا همه به ذهنت میاد. الان شما ببینید یکی از چیزایی که به ذهن میاد خود دره دیگه، خود کوبیده. تا قبل از این که این باد این صدا رو به وجود نیاره، شما اصلا حواست تو تلویزیون و فیلمت بوده. این صدا رو که شنیدی یهو متوجه در میشی، اصلا این دره، دم درش، بیرونیش، خود اون چکش، همه اینا میاد تو ذهنت. اما چون متوجهی که بادی، بله، یه وقت فکر میکنی آدمه، فکر میکنی آدمه، بله، ترتیب اثر میدی. اما وقت میفهمی باده، باد شدیدی داره بیاد این دره تکون میده، درد، چکشش، اون دور برش، حواشیش به ذهنت منتقل میشه، اما چون دلالت نیست لذا شما رو حرکت نمیده به اینکه در رو باز بکنی. اما یه وقتی یک کسی در میزنه واقعا، علاوه بر این که میگه کسی پشت دره، دلالت میکنه که کارت هم داره، اون با اراده داره در را میزنه، اون باعث میشه که شما حرکت کنی و بری در را باز کنی. این حالا ان شاء الله تکمیلش و تطبیقش برای فردا. و صلی الله علیه و آله.